بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه و کنار عزیزانتون سلامت و سربلند باشید و درد و بلا و بیماری از تن و جانتون دور باشه. در دو نوبت گذشته راجع به عصر فترت و شاهان ایران در این عصر که با حافظ در ارتباط هستن صحبت کردیم و نمونه های از شعرهای حافظ رو در مورد این شاهان و بزرگان برای شما دوستان عزیزم خوندم. همجور که حدس می‌زدم برای بعضی از دوستان این سوال پیش اومد که حافظ با همه عظمتش چطوری از شاهانی مثل شاه یحیی و شاه شجاع و امثال اونها ستایش کرده و اینجور اونها رو ستوده. بنابراین لازم دیدم که راجع به این موضوع هم ما با هم دیگه صحبت کنیم. جلسه امروز و جلسه بعدی رو من به طور کامل اختصاص دادم به مسئله مداحی های حافظ و از این چشم‌انداز در واقع قصدم اینه که یک مقداری راجع به پدیده مداحی در فرهنگ ایران صحبت بکنم. دوستان عزیزم، یکی از تلخ‌ترین واقعیت‌ها در فرهنگ ایرانی مسئله مداحیه که نسبت تنگاتنگی با رذیلت‌هایی مثل چاپلوسی و ریاکاری و دروغگویی داره و آسیب‌های واقعاً جبران ناپذیری رو به حیات سیاسی و اجتماعی و دینی ما وارد کرده و همچنان وارد می‌کنه. مداحی البته مثل خیلی از مسائل دیگه دارای جنبه‌های روانشناسانه و جنبه‌های شخصی و فردی هست. البته یعنی ممکنه که افراد خاصی به خاطر فقدان عزت نفسشون یا به عللی مثل ترس یا تنبلی یا حرص و طمع به مداحی رو بیارن. این نوع مداحی اگر در سطح مناسبات فردی محدود بمونه، خب البته آسیب‌هایی رو برای سلامت روان مداح و ممدوح به دنبال خواهد داشت، ولی مصیبت اونجاست که مداحی به یک فرهنگ عمومی تبدیل بشه و در سطح کلان سیاسی مورد توجه قرار بگیره. در چنین وضعیتیه که مداحی دیگه نه به عنوان یک پدیده شخصی و فردی، بلکه به عنوان یک گرایش عمومی در عرصه حیات جمعی آشکار میشه و آسیب‌های واقعا ویرانگری رو به مداحان و ممدوحان و به جامعه وارد میکنه. دیگه ما در اینجا با یک پدیده فردی که علل روانشناختی داره روبرو نیستیم، با یک پدیده جمعی که علل اجتماعی هم داره مواجه هستیم. متاسفانه اون چیزی که در فرهنگ ما در طول تاریخ وجود داشته و هنوز هم وجود داره همین جنبه اجتماعی مداحیه. وقتی که یک فرمانروا، یک شاه، یک مدیر، یک حاکم روی تخت میشینه و شاعران و مداحان در ستایش او شعر میگن و صحبت میکنن و او هم به اونها صله میده و به مدایح اونها دل خوش میکنه، ما دیگه طبعا با یک مسئله فردی روبرو نیستیم، با یک مسئله فراگیر اجتماعی مواجه هستیم. مخصوصا اگر به این نکته توجه داشته باشیم که مداحی هایی که در قالب شعرهای خیلی خوب یا متنهای ادبی خیلی ارزشمند ارائه میشن و در سطح جامعه پخش میشن، اینها در شکلگیری ذهنیت عامه مردم نسبت به حاکمیت نقش دارن. اگر این رو متوجه بشیم، اون وقت میتونیم ابعاد این فاجعه رو خیلی بهتر درک بکنیم. مداحی به عنوان یک پدیده اجتماعی هم برای شخصی که متن میکنه، یعنی برای شخص مداح، هم برای کسی که متن میشه، یعنی برای شخص ممدوح، و هم برای جامعه‌ای که متن در اون اتفاق میفته آسیب‌های زیادی رو به دنبال داره. خطر بزرگ مداحی برای شخص مداح اینه که او به تدریج به یک انسان بی‌خاصیت و بی‌هنر تبدیل میشه که از راه مداحی ارتزاق میکنه و کسب درآمد میکنه. او به جای کار کردن و زحمت کشیدن هر از گاهی شعری در متن ممدوح خودش میگه و صله‌ای از اون دریافت میکنه و با اون زندگیشو میگذرونه. در تاریخ ما فراوان میبینیم که افرادی دست از هر گونه کار و تلاش برای ساختن زندگی خودشون برداشتن و در انتظار نشستن که یک ممدوح بخشنده و متن‌پذیر پیدا بکنن و از طریق ستایش او مال و منالی در واقع به دست بیارن. من برای که با این قبیل مسائل آشنا بشید، واقعا یک نمونه از هزاران رو برای شما عرض میکنم. داستانی رو که نظامی عروضی در کتاب چهار مقاله آورده از قول امیر معزی. امیر معزی یکی از شاعران بزرگ ایران در دوره سلجوقیه که البته بخش اعظم اشعار خودش رو صرف ستایش در واقع بزرگان و شاهان دوره سلجوقی کرده. ببینید که نظامی عروضی از زبان امیر معزی چطور این مطلب رو بیان می کنن. امیرمازی میگه پدر من امیرالشعراء برهانی رحمه الله در اول دولت ملکشاه به شهر قزوین از عالم فنا به عالم بقا تحویل کرد و در آن قطعه که سخت معروف است مرا به سلطان ملکشاه سپرد. در این بیت، بیتی است در واقع که پدر امیرمعزی با این بیت او رو به پادشاه سلجوقی سپرده. من رفتم و فرزند من آمد خلف صدق، او را به خدا و به خداوند سپردم. پس جامگی و اجراء پدر به من تحویل افتاد. جامگی و اجراء یعنی حقوق و مزایا و مواجب پدر رو به اسم من نوشتن. یعنی پدر شاعر بود، برای پادشاه سلجوقی شعر میگفت، او که از دنیا رفت همه حقوق و مزایا و مواجب او رو به نام پسر زدن و شاعر ملک شاه شدم و سالی در خدمت پادشاه روزگار گذاشتم که جز وقتی از دور او را نتوانستم دیدن و از اجرا و جامگی یک من و یک دینار نیافتم و خرج من زیادت شد و وام به گردن من در آمد. ببینید یه آدم جوون سرحال به جایی که بره کار بکنه همجوری مدتهای طولانی نشسته تا پادشاه او رو دعوت کنه و او یک شعری برای پادشاه بگه و پولی به دست بیاره، و حالا که این اتفاق نیفتاده او زندگی خودش رو با قرض داره میگذرونه و مدت زیادی بیار و بیکار و تنبل زندگی رو گذرونده و قرض زیادی بالا آورده. و وام به گردن من در آمد و کار در سر من پیچید و خواجه بزرگ نظام الملک رحمه الله از آن که در حق شعر اعتقادی نداشتی، از آن که در معرفت او دست نداشت و از ائمه و متصوفه به هیچ کس نمی پرداخت. میگه خواجه نظام الملک وزیر بزرگ سلجوقیان به شعر و شاعران توجهی نداشت و به اونها پول نمیداد. روزی که فردای آن رمضان خاص بود و من از جمله خرج رمضانی و عیدی دانگی نداشتم، در آن دلتنگی به نزد علاءالدوله امیر علی فرامرز رفتم که پادشاه زاده بود و شعر دوست و ندیم خاص سلطان بود و داماد او، حرمت تمام داشت و گستاخ بود و در آن دولت منصب بزرگ داشت و مرا تربیت کردی. گفتم زندگانی خداوند دراز باد، نه هر کاری که پدر بتواند کرد پسر بتواند کرد، یا آنچه پدر را بیاید پسر را بیاید. پدر من مردی جلد و سهم بود و در این صناعت مرزوق و خداوند جهان سلطان شهید آلب ارسلان را در حق او اعتقادی بودی. آنچه از او آمد از من همی نیاید، مرا حیایی مناع است و نازک طبعی با آن یار است. یک سال خدمت کردم و 1000 دینار وام برآوردم و دانگی نیافتم. دستوری خواه بنده را تا به نشابور بازگردد و وام بگذارد و با آن باقی که بماند همی سازد و دولت قاهره را دعایی همی گوید. امیرعلی گفت راست گفتی، همه تقصیر کرده ایم، بعد از این نکنیم. سلطان نماز شام به ماه دیدن بیرون آید، باید که آنجا حاضر باشی تا روزگار چه دست دهد. حالی 100 دینارم فرمود تا برگ رمضان سازم. یعنی بی دلیل 100 دینار به او داد و معلوم نیست این پول از کجا اومده که با اون وسایل ماه رمضان رو آماده کنه. و بر فور مهری بیاوردند 100 دینار نشابوری و پیش من نهادند. عظیم شادمانه بازگشتم و برگ رمضان بفرمودم و نماز دیگر یعنی نماز عصر به در سراپرده سلطان شدم. قضا را علاءالدوله یعنی همین آقا که داماد پادشاه بود همان ساعت در رسید. خدمت کردم، گفت سره کردی و به وقت آمدی. پس فرود آمد و پیش سلطان شد. آفتاب زرد سلطان از سراپرده به در آمد، کمان گروهه در دست، علاءالدوله بر راست. من بدویدم و خدمت کردم. امیرعلی نیکویی ها پیوست و به ماه دیدن مشغول شدند و اول کسی که ماه دید سلطان بود. رسم بود که برای دیدن ماه رمضان می رفتن بالای قصر یا بالای پشت بوم یا بالای تپه ها. عظیم شادمانه شد. علاءالدوله مرا گفت پسر برهانی، در این ماه نو چیزی بگو، یعنی درباره این ماه نو که پادشاه دید یه شعری بگو. من بر فور این دو بیتی بگفتم. ای ماه چو ابروان یاری گویی، یانی چو کمان شهریاری گویی، نعلی زده از زر عیاری گویی، در گوش سپهر گوشواری گویی. چون عرضه کردم امیرعلی بسیاری تحسین کرد. سلطان گفت برو از آخر هر کدام اسب که خواهی بگشای، و در این حالت بر کنار آخر بودیم. امیرعلی اسبی نامزد کرد، بیاوردن و به کسان من دادن، ارزیدی 300 دینار نشابوری. ببینید با یه دونه دو بیتی که گفته، اسبی به قیمت 300 دینار یعنی 300 سکه طلا به او هدیه کردند. سلطان به مصلا رفت و من در خدمت نماز شام بگذاردیم و به خان شدیم. بر خان امیرعلی گفت: پسر برهانی، در این تشریفی که خداوند جهان فرمود هیچ نگفتی، حالی دو بیتی بگوی. من بر پای جستم و خدمت کردم و چنان که آمد حالی این دو بیتی بگفتم: چون آتش خاطر مرا شاه بدید، از خاک مرا بر زبر ماه کشید. چون آب یکی ترانه از من بشنید، چون باد یکی مرکب خاصم بخشید. آتش و خاک و آب و باد یعنی عناصر اربعه رو در این رباعی جمع کرده. چون این دو بیتی ادا کردم، علاءالدوله احسنت ها کرد و به سبب احسنت او سلطان مرا 1000 دینار فرمود. ببینید برای یک رباعی یک اسب به مبلغ 300 دینار و برای رباعی بعدی 1000 دینار به او هدیه میکنه. علاءالدوله گفت: جامگی و اجراش نرسیده است، یعنی حقوق و مزایای پدر که برای او قرار داده بودید هنوز بهش نرسیده. فردا بر دامن خواجه خواهم نشست تا جامگیش از خزانه بفرماید و اجراش بر سپاهان نویسد. یعنی از خواجه درخواست میکنم که جیره و مواجب او رو در واقع برقرار کنه. گفت: مگر تو کنی که دیگران را این حسبت نیست و او را به لقب من باز خوانید. یعنی پادشاه میگه که این آقا رو که این شعر رو گفته با اسم من و لقب من یک اسمی براش انتخاب کنید. و لقب سلطان معز و دنیا و دین بود. امیرعلی مرا خواجه معزی خواند. سلطان گفت: امیر معزی. آن بزرگ بزرگزاده چنان ساخت که دیگر روز نماز پیشین 1000 دینار بخشیده و 1200 دینار جامگی و برات، نیز 1000 من غله به من رسیده بود و چون ماه رمضان بیرون شد مرا به مجلس خواند و با سلطان ندیم کرد و اقبال من روی در ترقی نهاد. ببینید دوستان، امیر معزی به خاطر دو تا رباعی که گفته چه پاداش های کلان و چه جایزه های هنگفتی رو دریافت کرده و به این ترتیب به راحتی از طریق شعر گفتن و مدسرودن به مال و منال فراوانی رسیده. در چنین جامعه ای که امکان چنین رشد و ترقی فراهم باشه و شخص فقط به قیمت زیر پا گذاشتن شرافت انسانی خودش میتونه از یک پادشاه تعریف کنه یا از یک حاکم و به مقامات بالا و به مال و منال برسه، آیا در چنین جامعه ممکنه که افرادی به خودشون زحمت بدن که از صبح تا غروب کار کنن برای اینکه پولی ناچیز به دست بیارن؟ علاوه بر این سله ها که به صورت پول و کالا بودن، شخص مداح ممکنه که بر اثر جلب رضایت ممدوح این فرصت رو پیدا کنه که بدون هیچ گونه شایستگی به مقامات و مناصب بلند دست پیدا کنه. به این ترتیب مقامات و مناصب به جای این که در اختیار اشخاص لایق و توانا قرار بگیره، به افرادی که سرمایه‌ای جز تملق و چاپلوسی و تزویر ندارن سپرده میشه. اینجور پدیده‌ای به مرور به سلامت جامعه آسیب میزنه و نظام اداری و اجرایی کشور رو با مشکلات عدیده‌ای روبرو میکنه. از طرف دیگه شخص مداح مورد توجه ممدوح قرار میگیره و به اون نزدیک میشه و این باعث میشه که این شخص به مرور زمان قدرتی پیدا کنه و خودش رو مجاز بدونه که در مسائل سیاسی و فرهنگی اظهار نظر کنه. او گذشته از این که در اشعار مداحانه خودش راجع به مسائل مختلف کشور صحبت میکنه، در بیرون از فضای مداحی هم به خاطر جایگاهی که مد به او در واقع داده به خودش اجازه اظهار نظر میده و چه بسا کسانی از سر ترس یا طمع به اظهار نظرهای او توجه میکنن. این اظهار نظرها اگر در قالب شعر انجام بشه قطعا تأثیر زیادی در مخاطبان بر جا میگذاره و نگاه اونها رو به مسائل جامعه شکل میده. تردیدی وجود نداره که اگر اشخاصی که متخصص نیستن شعارگونه و احساسی درباره مسائل جامعه اظهار نظر کنن، به تدریج زمینه برای گمراه شدن اذهان حاکمان و مردم فراهم میاد و اونها از واقعیت‌ها دور میفتن. دوستان عزیزم، در همین زمانه خودمون لطفاً توجه کنید، ما مداحی رو در ارتباط با مدح پادشاهان و وزیران و بزرگان داریم بررسی میکنیم، ولی همین مسئله مداحی اهل بیت پیغمبر رو هم در نظر بگیرید و ببینید که در زمانه ما چه بسا کسانی خالصانه واقعا به مداحی اهل بیت پرداختن، و البته هستند کسانی که بدون اعتقاد فقط برای استفاده از منافع مداحی این کار را انجام میدن. ولی حتی اون کسانی که خالصانه این کار را انجام میدن، براشون این فرصت فراهمه که به مقامات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی گوناگون گماشته بشن. اونها حتی اگر انسانهای سالم و پاکی باشن، به خاطر فقدان تخصص و شایستگی نمیتونن کارهای خودشون رو به خوبی انجام بدن و به شدت به نظام اداری و سیاسی کشور آسیب میزنن. از طرف دیگه این افراد به خودشون اجازه میدن درباره مسائل سیاسی اظهار نظر کنن و غالبا به خاطر فقدان تخصص دچار خطاهای فاحش میشن. تراژدی بزرگ اینجاست که اونها به خاطر صدای زیباشون و به خاطر صدای تاثیرگذارشون و به خاطر در اختیار داشتن تریبون‌های زیاد، قدرت فراوانی برای شکل دادن به ذهنیت‌های مردمانی که به اونها اعتماد می‌کنن پیدا می‌کنن. من به نظرم اگر در آینده راجع به علل انحطاط و سقوط نظام فعلی سیاسی کشور ما بحث علمی صورت بگیره، باید دخالت مداحان در مسائل سیاسی و قرار گرفتن مداحان و اطرافیان اونها در مقامات و مناصب سیاسی و اجرایی رو به عنوان یکی از مهمترین مسائل و عوامل مورد بررسی قرار بدیم. برحال برگردیم به بحث خودمون. خطر دیگه ای که بر اثر مداحی دامنگیر مداح میشه و در دراز مدت هم به خود او و هم به ممدوح او و هم به جامعه آسیب میزنه، اینه که مداح ناگزیر پیوسته از فضیلت‌ها و نیکی‌های واقعی یا موهوم ممدوح خودش صحبت بکنه. اگر مداح از ممدوح یا از وضعیت جامعه انتقاد کنه، هیچ شانسی برای برخورداری از عنایات و الطاف ممدوح نخواهد داشت و حتما مورد خشم او قرار خواهد گرفت. مداحی که واقعیت‌ها رو بگه به زودی طرد میشه، بنابراین او ناگزیره فقط از فضیلت‌ها و نقاط قوت ممدوح صحبت کنه و فضیلت‌هایی رو برای او بتراشه که او اون فضیلت‌ها رو نداره. این امر به تدریج باعث میشه که واقع بینی مداح مختل بشه و بین او و واقعیت‌های جامعه فاصله بیفته. مداح برای جلب توجه ممدوح و به قصد دریافت صله و جایزه و برای محفوظ ماندن از خشم ممدوح، ناگزیر جامعه رو آنطور که ممدوح میخواد ببینه، نه آنطور که جامعه واقعا هست. بنابراین او جامعه رو به شکل کاملا وارونه میبینه و به تصویر میکشه. این مسئله گذشته از این که به واقع بینی مداح آسیب میرسونه، ممدوح رو هم به تدریج از واقعیت‌های جامعه دور میکنه و بین او و واقعیت‌های جامعه پرده میکشه. متاسفانه در طول تاریخ ثابت شده که شاهان به همنشینی مداحان بیشتر علاقه دارند تا به همنشینی عالمان دلسوز و منتقدان خالص و آگاه، و چون به همنشینی با چنین کسانی رغبت دارند، از اونها واقعیت‌های جامعه رو میشنوند و طبیعتاً نمیتونن درک واقع بینانه از مسائل داشته باشن. حاکمی که درک واقع بینانه از مسائل جامعه خودش نداشته باشه، به هیچ وجه نمیتونه برای بهبود وضعیت جامعه قدمی برداره و تصمیمات نادرست و برنامه‌های غلط خودش رو ببینه و در واقع خودش رو از اونها در امان نگه داره. به همین خاطره که کسانی که عنان اختیارشون رو به دست مداحان میسپرن، به تدریج گرفتار یک نوع جهل مرکب میشن، یعنی از جامعه غافل میشن و از این غفلت خودشون هم غافلن. در طول تاریخ هر حاکمی که خواسته جامعه رو از طریق تملق‌های اطرافیان خودش بشناسه، درک کاملا نادرستی از جامعه پیدا کرده. عبید زاکانی یک حکایت لطیف داره که برای این منظور خیلی مناسبه. عبید میگه سلطان محمود را در حالت گرسنگی بادنجانی بورانی پیش آوردند، یا بادنجانی بورانی پیش آوردند. خوشش آمد، گفت بادنجان طعامیز خوش. ندیمی در مته بادنجان فصلی پرداخت، چون سیر شد گفت بادنجان سخت مضر چیزی است. ندیم باز در مزرات بادنجان مبالغتی تمام کرد. سلطان گفت ای مردک، نه این زمان متحش می گفتی؟ گفت من ندیم تو هم، نه ندیم بادنجان. مرا چیزی می باید گفت که تو را خوش آید، نه بادنجان را. از این حکایت میشه دریافت که مداحان چاپلوس و متملق تلاششون اینه که چیزی بگن که خوشایند ممدوح باشه و البته اون چیزی که در این میان مطرح نیست مطابقت با واقعیت. با توجه به این نکته بدون هیچ تردیدی میتونیم بگیم که مداحی آفت هر حکومتیه و اون رو از درون پوک و پوچ و متلاشی میکنه. فرمانروایی که مایل از حکومت خودش مراقبت کنه و سالها بر تخت در واقع حکومت تکیه بزنه باید دست کم به سود خودش کار کنه. حالا به سود مردم کار نمیکنه، به اونو میذاریم کنار، حداقل به سود خودش باید کار کنه و این مستلزم واقع بینیه. کسی که درک درستی از واقعیت ها نداره محاله بتونه به سود خودش کار کنه. مداحان با دگرگون جلوه دادن جامعه، با وارونه نشون دادن اوضاع جامعه، ناخواسته یا خواسته زمینه رو برای نابودی ممدوحان خودشون فراهم میکنن. حاکمان باید بدونن که خیرخواهان واقعی اونها منتقدان آگاه و مخلصند، نه مداحان چاپلوس. مداحان از بزرگترین دشمنان هر حکومتی هستند و شگفت‌آور اینه که علاقه حاکمان به لذت مدح شنیدن چنان شدیده که حاضرند این دشمنان رو به جای دوستان خودشون بنشونن و حتی به اونها جایزه های گزاف بدن. گذشته از این، فرهنگ مداحی برای ممدوح هم آسیب‌های خیلی زیادی رو در پی داره. یکی از این آسیب‌ها اینه که ممدوح که غالباً یک انسان عادی و معمولیه به تدریج بر اثر مدح شنیدن تصویر و تصور نادرستی از خودش پیدا میکنه و مغرور و متکبر و خودشیفته میشه. کمتر کسی واقعا ممکنه بتونه در برابر سیل ستایشگری های دیگران مقاومت کنه و سرمست و خودپسند نشه. بسیاری از انسانهای خودکامه و دیکتاتور که نسلهایی رو تباه کردن در واقع انسانهای خار و ناتوان و ذلیلی بودن که بر اثر مداحی ها و تملک های اطرافیان خودشون به تدریج مغرور شدند و در دام خودکامگی افتادند. به نظر بزرگی مثل مولانا، فرعون هم از همین ناحیه آسیب دید. فرعون که یک انسان معمولی بود با تمام ضعف ها و حقارت های بشری بر اثر چاپلوسی ها و ستایش های دیگران به جایی رسید که به تعبیر قرآن در سوره نازعات آیه 24 خودش رو خدا خوند و از انسانها انتظار داشت که او رو بپرستن. مولانا در داستان طوطی و بازرگان اینطور میگه: اینش گوید من شوم همراز تو، وانش گوید نه منم انباز تو. اینش گوید نیست چون تو در وجود، در جمال و فضل و در احسان و جود. آنش گوید هر دو عالم آن توست، جمله جانها من طفیل جان توست. او چو بیند خلق را سرمست خیش، از تکبر می رود از دست خیش. او ندارد که هزاران را چو او، دیو افکنده است اندر آب جو. از وفور مدها فرعون شد، کن ذلیلا نفس هونا لا تسد. منظور بر این مصرع بود که از وفور مدها یک شخص ذلیل حقیر بیچاره تبدیل به یک فرعون شد که ادعای خدایی کرد. این اتفاقی است که در مداحی میفته. مولانا در داستان اون شغالی که تو خم رنگ افتاده بود و فکر میکرد طاووس شده به این نکته اشاره میکنه که علت غرور و تکبر فرعون و در واقع همه فرعون صفتها در طول تاریخ سه چیزه: یکی مال، یکی جاه و یکی هم کرنش ها و مداحی های مردم. بعد مولانا به این نکته اشاره میکنه که مال و جاه مارند و ستایش و سجود خلق اژدهاست. معنای این سخن اینه که قدرت ستایش ها و مداحی ها در خودکامه شدن انسان به مراتب بیشتر از قدرت مال و جاهه و دعوی الوهیت کردن فرعون هم به خاطر در واقع مدها و سجده های اطرافیانش بود. همچو فرعونی مرصع کرده ریش، برتر از عیسی پریده از خریش. او هم از نسل شغال ماده زاد، در خم مالی و جاهی در فتاد. هر که دید آن جاه و مالش سجده کرد، سجده افسوسیان را او بخرد. گشت مستک آن گدای ژنده دلق، از سجود و از تحیرهای خلق. مال مار آمد که در وی زهرهاست، وان قبول و سجده خلق اژدهاست. های ای فرعون، ناموسی مکن، تو شغالی هیچ تاووسی مکن. و در جای دیگه میگه که فرعون به خاطر تعظیم مردم بود که بیمار شد و ادعای فرعون بودن کرد. سجده خلق از زن و از طفل و مرد، زد دل فرعون را رنجور کرد. گفتن هر یک خداوند و ملک، آنچنان کردش ز وهمی منحتک، که به دعوی الهی شد دلیر، اژدها گشت و نمیشد هیچ سیر. بنابراین دوستان با اطمینان میتونیم بگیم که مداحی زمین ساز خودکامگیه و طغیان و غرور حاکمان رو در پی داره. شادروان مرتضی راوندی سخن نیکویی رو از میرزا ملکم خان نقل کرده که برای منظور ما خیلی مناسبه. ملکم خان در نامه‌ای که به وزارت خارجه در تاریخ 15 جمادی الاول 1293 نوشته، رجال عثمانی و ایرانی رو به علت تملق‌گویی و مداهنه‌کاری به شدت به باد انتقاد گرفته و فساد و انحراف سلاطین رو نتیجه مستقیم این نوع دروغ‌ها و تملق‌ها میدونه. میرزا ملکم می‌نویسه که وقتی شما به پادشاه جوان و بی‌اطلاعی بگویید نظر شما کیمیاست، آنچه به خاطر شما میرسد الهام الهی است، شما سایه خدا هستید، شما عقل کل و دانای مطلق هستید، باید حقیقتاً عقل کل و وجود خارق عادت باشد که خود را به کلی گم نکند. هرگاه سلطان بیچاره یک نفر آدم می‌داشت که او را گاهی ملتفت بر حقایق اوضاع می‌کرد، قطعاً کارش به اینجا نمی‌کشید. شادروان مرتضی راوندی نویسنده کتاب تاریخ اجتماعی ایران در جای دیگه باز به نظر ملکم خان اشاره میکنه که درباره نقش تملق در انحطاط و عقب ماندگی ما ایرانیانه. می نویسه میرزا ملکم خان در رساله عدالت نشان میدهد که یکی از علل انحطاط و عقب ماندگی ما وجود درباریان متملق و چاپلوس است. میگوید مانع دیگر ترقی ایران که باید با هزار شرمندگی اعتراف کرد آن گروه متملقین است که بجز هرج و مرج امور و پرورش حماقت دیگران هیچ وسیله زندگی ندارند. همین که در دایره سلطنت اسم قانون میشنوند فریاد میکنند ای شاه، این چه کفر است؟ چه قانونی بهتر از امر مبارک شاهنشاهی؟ تو خداوند جان و مال عالمیان هستی، چرا از رسوایی های قانون که فرنگیان را ذلیل ظلمت ساخته عبرت نمیگیری؟ پادشاهی که مثل سلاطین سیاه بخت خارجه بدون میرغضب در کوچه ها سلندر بگردد چه مصرفی دارد؟ کسی نیست از این احمق های بیدین بپرسد ای ننگ جنس ایرانی، این اینک ببینید هر یک از آن سلاطین بی مصرف به قدر مالیات دولت جمشید واردات شخصی دارد. چند نفر یهودی آنها کل تجار ما را می‌خرند. کدام امیر، کدام خدیف، کدام سلطان، کدام مالک و رقاب آسیاست که با همه حشمت بیقانونی خود به پایبوس این سلاطین قانون پرست نرفته باشد؟ به این نکته اشاره می‌کنه که یکی از موانع اصلی قانونگرایی و قانون سازی در جامعه ما همین گروه افراد ریاکار و متملقن. وقتی که قرار قانون وارد مملکت بشه و همه امور کشور با قانون اداره بشه، اون وقت میبینید این متملق ها به حاکم کشور، به فرمان روای کشور میگن که اراده تو فوق تمام قانون هاست و ما به جایی که با قانون زندگی بکنیم میخواییم با فرامین الهی ملوکانه شما زندگی بکنیم، و به این ترتیب جلو قانونگرایی رو در کشور میگیرن. گذشته از اینها، مد شنیدن به تدریج زمینه رو برای وابستگی ممدوح به مداح فراهم میاره. ممدوح یعنی اون کسی که مد میشه ممکنه چنان به لذت مد شنیدن خو بگیره که برای همیشه در قفس مد زندانی بشه. او آرامش درونی و حال خوش خودش رو به ستایش های اقراغامیزی که از او میشه گره میزنه و بدون این مداحی ها پژمرده و کسل میشه. به این ترتیب همانطور که مداح برای پول و جایزه به ممدوح وابسته است، ممدوح هم برای برخورداری از لذت مد شدن به شکل بیمارگونهی به مداح پیوند میخوره. نتیجه وابستگی مداح به ممدوح عبارت است از مقدار زیادی دروغ و تزویر و تملق و وارونه جلوه دادن واقعیت ها. اما نتیجه وابسته شدن ممدوح به مداح عبارت است از گذشتن از مصالح ملک برای حفظ مداحان، مطابق میل مداحان رفتار کردن، سرمایه های کشور را به پای مداحان ریختن، مداحان رو به مقامات و مناصب بالا رسوندن و در واقع نظر اونها رو در مسائل کشور معتبر دانستن و ده ها چیز دیگر نظیر اینها. اینها دوستان عزیزم بخش اندکی از بهای سنگینی هستند که بسیاری از حاکمان و فرمانروایان برای نگه داشتن افراد متملق مداح صفت در اطراف خودشون میپردازند. به این ترتیب میشه گفت که مداحان به تدریج موفق میشن ممدوح خودشون رو در قفس مد زندانی بکنن و آزادی او رو به تمامی از او بگیرن. به قول مولانا، جمله شاهان بنده بنده خودند، جمله خلقان مرده مرده خودند، جمله شاهان پست پست خیش را، جمله مستان مست مست خیش را. نکته دیگه که باید به اون توجه بکنیم اینه که مداحی باعث تحریف تصویر مردم از حکومت و حاکمان میشه. همونطور که عرض کردم، شاعران مداح معمولاً واقعیت‌های تلخ رو مطرح نمی‌کنن. اونها برای جلب خوشایند ممدوح خودشون ناگزیرن فقط به نقاط قوت ممدوح اشاره کنن و فضیلت‌های موهومی رو برای او جعل بکنن و از طرف دیگه اونها در مداحی‌های خودشون ناگزیرن که بر تمام نقاط منفی حاکمان سرپوش بذارن و مشکلات جامعه رو هم نادیده بگیرن. در واقع مداحان جامعه‌ای رو که از فرط فساد و بیدادگری و فقر در شرف متلاشی شدنه مدینه فاضله نشون میدن و اون رو بهترین جامعه دنیا معرفی میکنن. طبیعتاً کسانی که این مداحی ها رو میپذیرن به مرور زمان درک نادرستی از وضعیت جامعه و تصویر غلطی از حاکمان خودشون پیدا میکنن. دوستان، اهمیت این بحث زمانی بهتر روشن میشه که از نقش شاعران مداح در شکلگیری ذهنیت مردم نسبت به دستگاه حاکم آگاهی داشته باشیم. در دنیای قدیم، یعنی در طول تقریبا 900 سال یا 1000 سال، نهاد شعر درباری دقیقا کاری شبیه کار صدا و سیما در دنیای امروز را انجام میداد و ستایش های اغراق‌آمیز شاعران چه بسا باعث توجیه خودکامگی ها و بیدادگری ها می شد و مردم رو به اطاعت از حاکمان وامی داشت. همونطور که می دونیم، شاهان در طول تاریخ سله ها و جایزه های فراوانی رو به شاعران می دادن. برای نمونه، بیهقی درباره برخورد سلطان مسعود با شاعران مداح اینطور می نویسه: و آنچه شعرا را بخشید خود اندازه نبود، چنان که در یک شب علوی زینبی را که شاعر بود یک پیلوار درم بخشید. بنزی بار یک فیل به او پول داد و درم داد، هزار هزار درم، یعنی 1,000,000 درم. چنان که عیارش در 10 درم نقره 9.5 آمدی و فرمود تا آن صلت گران را در پیل نهادند و به خانه علوی بردند. 1,000 دینار و 500 دینار و 10,000 درم کم و بیش را خود اندازه نبود که چند بخشیدی شعرا را. دوستان، خیلی بعیده که این سله های گزاف پادشاهان به شاعران فقط برای حمایت از شعر و هنر بوده باشه. پادشاهان به خوبی از نفوذ کلام شاعران در میان عوام مردم آگاه بودند و می دونستن که اونها چه نقشی در شکلگیری باورها و مطالبات مردم دارن. بسیاری از مردم از طریق همین اشعار با شاهان آشنا می شدن و اطلاعات و تصویرهای موجود در اشعار اونها رو راست و واقعی می پنداشتن. اگر شاه بیدادگر و خودکامهی مثل محمود غزنوی با اون همه جاه طلبی و تجاوزگری در کمتر از 100 سال در میان مردم چهره قدسی پیدا می کنه و حتی در متون عرفانی و ادبی به نماد انسان کامل یا به نماد خدا و معشوق کامل تبدیل میشه، به خاطر مداحی های کسانی مثل فرخی و عنصری و ده ها شاعر دیگه است. بنابراین میشه شاعران مداح رو در قالب اوقات افرادی خائن بدونیم که آزادگی و انسانیت خودشون رو در پای مال و منال و مقام قربانی میکنن و خواسته یا ناخواسته به عمله ظلمه تبدیل میشن و به نهادینه شدن استبداد و قدسی شدن چهره شاه در نظر عامه کمک میکنن. من قبلا درباره خطری که فرهنگ مداحی برای شایسته سالاری داره اشاره کردم و گفتم که راه دادن مداحان در نظام سیاسی و اداری و اجرایی کشور به شایسته سالاری آسیب میرسونه، به خاطر اینکه مقامات و مناصب باید در اختیار آدم‌های متخصص و کاردان و توانا باشه، ولی مداحان غالبا فاقد این ویژگی‌ها هستند، بنابراین آسیب میزنن به کشور. از منظر دیگه میتونیم رابطه مداحی و شایسته سالاری رو تبیین کنیم. دوستان، رواج فرهنگ مداحی باعث کوتوله پروری میشه. مدیر نالایق و بی استعدادی که توسط اطرافیان چاپلوسش ستوده میشه، به تدریج دچار این پندار ناسواب میشه که توانایی انجام دادن کار خودشو داره. ستایشا حتی ممکنه که به گوش مقامات بالادستی برسن و اونها هم درباره توانایی های زیر دستان خودشون دچار خطا بشن و اونها رو در مقام خودشون تثبیت کنن و حتی کارهای بزرگتری رو به اونها واگذار کنن. در سطح کلان، فرمان روایی که توسط مداحان دچار غرور و تکبر شده به تدریج از انجام دادن وظایف خودش باز میمونه. او حتی اگر در آغاز حکومت خودش توانایی ها و شایستگی هایی داشته باشه، بر اثر تملق گرفتار بیماری خودکامل پنداری میشه و نه تنها نقاط ضعف خودش رو نمیبینه، بلکه نسبت به اونها شیفتگی پیدا میکنه و به تدریج به یک فرد نالایق تبدیل میشه. به این ترتیب فرهنگ مداحی در سطح کلان هم به شایسته سالاری آسیب‌های جدی میرسونه و جامعه رو ویران میکنه. خطر بزرگ دیگه‌ای که مداحی برای جامعه داره اینه که فرهنگ نقد رو از بین میبره. نقد آفت‌های سیاست و حکومت باعث میشه که درخت حکومت هرس بشه و سالم بمونه. ولی جامعه‌ای که حاکمانش به مداحی عادت کردن و از مداحی لذت میبرن، از نقد سالم محروم میمونه. امکان نداره که شخص مدپذیر گوشی برای نقد شنوی داشته باشه. مدپذیری به تدریج باعث میشه که حاکم هر گونه نقدی رو توهین به خود تلقی کنه و منتقد رو از هست و نیست ساقط کنه. به این ترتیب نقد سالم جای خودش رو به تملق و ریاکاری میده و تاریخ بشر نشون داده که هر حکومتی که دچار چنین وضعیتی شده به سرعت در سراشیبی تباهی افتاده. یعنی هر حکومتی که مداحان رو بر منتقدان ترجیح داده، این حکومت به سرعت قبر خودش رو کنده و باعث زوال و انحطاط خودش شده. آخرین نکته که بگم و این مقدمه نسبتاً طولانی رو به پایان برسونم اینه که مداحی در ذات خودش یک خطر مهیب دیگه هم داره و اون خطر ریاکاریه. مداحی و ریاکاری پیوند ناگسستنی با هم دارن. انشالله من در جلسات بعدی حتما یا یک جلسه یا دو جلسه راجع به ریاکاری در ایران صحبت میکنم بر اساس شعرهای حافظ و اونجا این مسائل رو بیشتر بررسی میکنیم. الان فقط به این نکته بسنده میکنم که مداحی باعث گسترش ریاکاری میشه و ریاکاری هم مثل خوره جامعه و حکومت رو از درون ویران میکنه. با توجه به این مقدماتی که درباره آسیب شناسی فرهنگ مداحی خدمت شما عرض کردم، به سراغ حافظ شیرین سخن بریم و نگاهی بندازیم به مداحی های حافظ. دوستان، یکی از مسائل ذهن‌آشوب و اندیشه سوز برای علاقمندان حافظ اینه که چرا حافظ علارغم کرامت نفس غیر قابل انکارش و با وجود جان قانع و دید بازش به متن شاهان و بزرگان زمانه خودش پرداخته و دیوان ارجمند خودش رو به ننگ متن آلوده کرده. آیا حافظ هم شاعری بوده از قماش شاعران درباری که برای کسب مال و مقام دنیایی همه هنر خودش رو صرف ستایش شاهان و بزرگان می‌کردند، یا اینکه تفاوتی بین حافظ و شاعران درباری وجود داره؟ انگیزه حافظ از مداحی چی بوده؟ حافظ با مداحی چه چیزهایی رو به دست آورده؟ اینا مسائل مهمی هستند که ما باید بررسی کنیم و البته در این حال که مهم راجع به حافظ اینا رو بررسی کنیم، مهمتر اینه که اینها رو در جامعه خودمون در واقع بررسی کنیم. یک وجه ماجرا اینه که حافظ شاعر ملی ماست و از مفاخر طراز اول سرزمین ماست. لسان الغیب خواجه اهل رازه، با دیوان او فال میگیرن، دیوانش رو کنار قرآن میذارن. و از طرف دیگه او یک رند آزاده و وارسته است و ادعا میکنه که سرش به دنیا و عقبا فرود نمیاد و خودش رو غلام همت کسی میدونه که زیر گنبد کبود از هر چه رنگ تعلق در واقع میپذیره آزاده. اینجور کسی با اون همه قنای درونی و عزت نفس و قناعت چطور میتونه برای یک سله‌ای یا نواله‌ای هنر والای خودش رو خرج مداهی شاهان کنه؟ چطور اون عزت نفس و این فرومایگی در یک شخص جمع شدن؟ این یک وجه ماجراست که به خود حافظ و رابطه ما با او ناظره و اهمیت شخصی داره. کسی که به حافظ علاقه‌منده دوست داره که وجود والای حافظ به ننگ مت آلوده نباشه. اما این همه ماجرا نیست. یک وجه دیگر ماجرا به آسیب‌ها و آفت‌های مداهی برای جامعه و حکومت برمی‌گرده. من در مقدمه راجع به این موضوع صحبت کردم و گفتم که مداهی هم زمینه رو برای غرور و خودکامگی و واقع‌گریزی حاکمان فراهم میاره و هم جامعه رو از ریاکاری و دروغ و تملق سرشار میکنه و شایسته سالاری و فرهنگ نقد رو از بین میبره. اینها خطرات بزرگی هن و تاریخ ما به خوبی نشون داده که چطوری مداهی آسیب‌های جبران ناپذیری رو به همه بخش‌های اون وارد کرده. اگر از این جنبه به مسئله نگاه بکنیم، اون وقت حافظ هم در زمره کسانی قرار میگیره که خواسته یا ناخواسته باعث ترویج فرهنگ مداهی شده و به سلامت جامعه آسیب وارد کرده. درسته که امروز مداهی‌های حافظ برای شاه شجاع و شاه یحیی و شاه منصور دیگه برای ما هیچ اهمیتی نداره و در ذهنیت ما تأثیر نمیذاره، ولی این مداهی ها در زمان خودش میتونسته نگاه مردم رو به حاکمیت تغییر بده و به افراد نالایق و خودکامه مشروعیت ببخشه و باعث تطهیر اونها بشه. یعنی مردم وقتی میدیدن بزرگی مثل حافظ داره شاه یحیی رو مدح میکنه، چه بسا نگاهشون به او دگرگون میشد. از این حیث واقعا گناه حافظ بزرگتره و باید ما بدون هیچ مجامله‌ای کارنامه او رو بررسی کنیم. اگر مداهی‌های حافظ از جنس مداهی‌های شاعران درباری باشه، حقیقتاً من باور دارم جان هر انسان آزاده‌ای باید از حافظ بیزار بشه، به خاطر اینکه حافظ هم در کنار کسانی قرار می‌گیره که اشعارشون باعث ظلم‌پذیری و ظالم‌پروری شده. اگر اینطور باشه و حافظ هم یک شاعر درباری باشه، آگاهانه یا ناآگاهانه به یکی از جاده صافکن‌های استبداد و بیدادگری تبدیل شده. مسئله خیلی مهمه و به نظر من اصلا نباید اون رو دست کم بگیریم. برخورد عاطفی با این موضوع درست نیست و ما باید به دقت همه ابعاد اون رو بررسی کنیم. ما به عنوان کسی که دوستدار حافظه ممکنه که این مسئله رو توجیه کنیم و برای تبرئه حافظ چشم خودمون رو بر واقعیت‌های تاریخی ببندیم، اما این کار درستی است. ما باید بدونیم که حقیقت از هر انسانی مهمتره و ارزشمندتره و تعهد ما صرفاً به واقعیت هاست، نه به اشخاص. بنابراین باید کاملاً فارغ بالانه مسئله مداهی های حافظ رو بررسی کنیم. اگر معلوم شد که حافظ هم مثل بقیه شاعران درباریه، باید این جنبه زندگی او رو منصفانه و منتقدانه بررسی کنیم و اگر دیدیم که حافظ با اونها متفاوته، باید واقع بینانه اون رو بپذیریم. به یک نکته دیگه هم اشاره کنم دوستان، و اونم اینه که بعضی از افراد ممکنه گمان کنن که مداهی های حافظ به علت رند بودن اوست. دوستان میدونید کلید واژه در واقع شعر حافظ رنده و انشالله من هم اگر سعادتی بود حتما فکر کنم حداقل دو جلسه راجع به رند صحبت خواهم کرد. البته بیشتر راجع به ابعاد اجتماعی رند، نه راجع به مسائل فلسفی و عرفانی و فکری رند. ایده رند رو به قدری وسیع در نظر میگیرن که تبدیل میشه به یک انسان مصلحت‌جو و عافیت طلب که فقط به دنبال منافع و لذات خودشه و حقیقت و واقعیت رو به پشیزی نمیگیره. رند طبق تلقی این افراد کسیه که از آب گلالود جامعه ماهی میگیره و هر وقت که منافعش اقتضا بکنه به آسونی میتونه از همه باورهای خودش رو بگردونه و درست مخالف همه اندیشه ها و اعتقادات خودش رفتار کنه. او میتونه خودش رو غلام همت کسانی بدونه که از رنگ تعلق آزادن و در این حال به خاطر دستیابی به منافع خودش میتونه دست به مداهی بزنه و در برابر یک شاه بی‌فضیلت مثل شاه یحیی کرنش کنه. اما دوستان عزیزم، کسی که طریقه رندی رو نه بر اساس ذهنیات خودش بلکه بر اساس اشعار حافظ شناخته باشه، میدونه که این وصله ها به رند نمیچسبه. رند انسان وارسته و آزاده است که در عرصه شطرنج او مجالی برای شاه و شحنه وجود نداره. اجازه بدید یک نقل قولی از استاد عبدالحسین زرینکوب برای شما دوستان عزیزم بخونم. استاد زرینکوب میفرمان رند کیست؟ آن که به هیچ چیز سر فرود نمی آورد، از هیچ چیز نمی ترسد و زیر این چرخ کبود از هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. نه خود را می‌بیند و نه به رد و قبول غیر نظر دارد. اندر دو جهان کرا بود زهره این؟ در دنیایی که همه چیز به میزان پول سنجیده می‌شود، در دنیایی که نام‌آوران عصر برای صید زر و سیم نه پروای نام دارند نه اندیشه جان، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی برای که کفایت می‌کند؟ برای یک رند، برای یک آزاداندیش بیخیال که این همه قوقای خودپرستی که در جهان هست برای وی چیزی جز یک فریاد پوچ نیست. در دنیایی که زاهد و واعظ شهنشناس میخواهند حق را به سجودی و نبی را به درودی فریب دهند، که میتواند مسجد و صومعه را خراب کند، خلق را و قضاوتشان را نادیده گیرد، در کار خدا و خلق از چون و چرا دم زند به جز یک رند؟ به نظر من میرسه که رندی که حافظ معرفی میکنه در دیوان خودش نمیتونه مطلقاً مداح و متملق و چاپلوس باشه، و کسانی که میخوان یا میتونن بین رندی و مداحی و تملق و نفاق جمع کنن، به نظرم باید در تعریف خودشون از رند تجدید نظر کنن. لازمه که ما مسئله رو دقیق‌تر بررسی بکنیم. دوستان همین اول حرف آخر خودم رو میزنم. به نظر من ادعای اصلی من اینه که مداحی های حافظ رو ما از جنس مداحی های شاعران درباری نباید به شمار بیاریم. حافظ از سنخ شاعران درباری نیست و نباید او رو در کنار کسانی مثل فرخی و عنصری و انوری قرار بدیم. این ادعای اصلی منه و در ادامه راجع به این ادعای اصلی مطالبی رو مطرح میکنم و از ادعای خودم دفاع میکنم. اما قبل از این که به طرح این ادعا و به دفاع از این ادعا بپردازم، اجازه بدید که یکی دو تا نکته دیگر رو هم با شما دوستان عزیزم در میون بگذارم. مطلب اول راجع به انسان بودن حافظه. دوستان قبل از هر چیزی باید بدونیم که حافظ معصوم نیست، حافظ یک عارف کامل نیست، حافظ یک انسان بی خطا نیست. او هم انسانی است از قبیل دیگر انسان‌ها، با تمام ضعف‌ها و قوت‌های بشری و با تمام خواسته‌ها و اندیشه‌های متفاوت. درسته که در فرهنگ ما معدود انسان‌هایی مثل مولانا و عطار نیشابوری هستند که هیچ وقت به دنبال مداحی نرفتن و در میراث اونها یک بیت که مداحانه باشه رو نمیشه پیدا کرد. این درسته. اما واقعاً امثال مولانا و عطار استثنایی‌ان و ما نمیتونیم از همه انتظار داشته باشیم که مثل قدیس‌ها زندگی بکنن. ما نباید بیهوده از انسان‌ها انتظار عصمت داشته باشیم و اونها رو مقدس کنیم. حافظ هم مثل همه انسان‌ها گرفتار تعارض‌ها و تناقض‌های درونی بوده. از یک طرف گرایشی عمیق به سوی ارزش‌های متعالی انسانی و الهی داشته که او رو به سوی آسمون‌ها می‌کشونده، و از طرف دیگه هم تمایل‌های طبیعی و مادی او رو به سوی زمین جذب می‌کرده و او در میان این میل‌های متفاوت گرفتار بوده و چه بسا در مواقعی نمیتونسته جانبی رو بر جانبی ترجیح بده. بنابراین اصلاً بعید نیست که حافظ در عین حالی که واقعاً اهل قناعت و عزت نفسه و پادشاهان رو تحقیر می‌کرده، که بعداً نمونه‌های زیادی از شعرهای او رو خواهیم خوند، ولی در عمل هم گاهی اوقات به دلایلی در مقابل شاهانی کرنش کرده و به امید یک صله یا جایزه‌ای به مداحی پرداخته. استاد شفیع کدکنی در مقدمه زیبایی که بر کتاب مفلس کیمیا فروش نوشتن به تناقض‌های درونی انوری اشاره کردن و از سرگردانی او در میان زهد و حرص سخن گفتن. در مقدمه ارزنده کتاب تازیانه‌های سلوک هم به سه ساحت وجودی صناعی غزنوی اشاره کرده. یکی ساحت تاریک وجود صناعی که عبارت است از بخش مداحی و سناگویی صناعی، ساحت خاکستری وجود او که عبارت است از بخش انتقادی او که به عنوان یک منتقد اجتماعی ظاهر میشه، و سوم ساحت روشن وجود او یعنی بخش عشق و قلندری وجود سنایی. و اعتقاد استاد شفیعی کتیانی اینه که سنایی تا پایان عمرش گرفتار تناقض‌ها و تضادهای میان این سه تا ساحت بوده. در این نظریه رگه‌هایی از حقیقت وجود داره و باعث میشه که ما واقع بینانه تر به انسان‌ها و مخصوصاً به مفاخر کشورمون نگاه کنیم. انسانی دیدن انسان‌ها و پرهیز از رؤیا پردازی و خیال بافی درباره اونها چهره دلنشین‌تری رو به اونها میبخشه. مقدس کردن حافظ و او رو به عنوان یک ابر انسان مطرح کردن ما رو از واقعیت‌های وجودی حافظ دور می‌کنه و ممکنه که باعث بشه ما با دیدن یک خطا به انکار حافظ بپردازیم. تمام کسانی که بیدلیل کسی رو بزرگ میکنن و معصوم میکنن ممکنم هست که بیدلیل یا با دلیل به سرعت او رو به زمین بکشونن و له کنن و لگدکوب کنن. این حادثه ایه که به آسانی در جوامعی مثل جامعه ما اتفاق میفته. ما چون انسانها رو سیاه و سفید میبینیم، درک واقع بینانه ای از واقعیت سیال و متکثر وجود اونها نداریم. به همین خاطره که با خطاهای دیگران مدارا نمی کنیم و نمی تونیم روادارانه با دیگران زندگی کنیم. اگر بپذیریم هر انسانی هر قدر بزرگ و والا ترکیبی از خوبی ها و بدی هاست، ما طبعا راحت تر می تونیم او رو بپذیریم. حافظ هم به تعبیر استاد خرمشاهی کاملا انسانه ولی انسان کامل نیست. این خیلی جمله درخشانیه. استاد خرمشاهی میگن حافظ کاملا انسانه ولی انسان کامل نیست. اگر این رو بپذیریم اون وقت قبول میکنیم که حافظ هم میتونه مرتکب خطا بشه. ما او رو دوست داریم ولی خطاها و عیبهای او رو هم میبینیم، بدون این که دیدن اون خطاها باعث بشه که ما بر نقاط قوت او و برجستگی‌های زندگی او و اندیشه او چشم ببندیم. بنابر این مبنای انسان شناختی که خدمت شما عرض کردم، مداحی‌های حافظ رو از بعضی از پادشاهان رو می‌بینیم و اونها رو نقد می‌کنیم، ولی از احترام عمیق ما به حافظ کم نمیشه. فقط به نظر من افراد خشک مغز و متحجر و افراطی هم که دیگر انسان‌ها رو نه به مثابه پروسه هایی پایان ناپذیر بلکه به عنوان پروژه هایی پایان یافته تلقی می کنن و از دیدن کلیت وجود اونها غافل می شن. اقتضای واقع بینی و حقیقت جویی اینه که از انسانها توقع نداشته باشیم که کامل باشن و انسانها رو خاکستری ببینیم. انسان کامل مفهومیه که فقط در ذهن افراد کمالگرای واقع ستیز جا داره. دوباره میگم دوستان، مفهوم انسان کامل مفهومیه که فقط در ذهن انسانهای کمالگرا و واقع ستیز در واقع قرار داره و وجود داره. در عالم واقع خبری از انسان کامل نیست. کسانی که نمیتونن مداحیهای حافظ رو پذیرن به احتمال زیاد تحت تأثیر همین ذهنیت انسان کاملن، ولی ما باید بدونیم حافظ انسان کامل نیست. کاملا یک انسان میتونه مرتکب خطا بشه و در وجود او عیب هم هست. البته دوستان امیدوارم یه روزی من این نکته رو بیشتر بتونم درباره صحبت کنم. خیلی به نظر من مهمه این موضوع که یکی از اولویت‌های فرهنگی جامعه ما همین رها کردن ذهنیت انسان کامل و واقعی دیدن انسان هاست. مسئله سر خطا نکردن نیست، مسئله سر اینه که ما با کمترین خطا و کمترین آسیب زندگی بکنیم. بنابراین لازم نیست که به خاطر مداحی های حافظ آشفته و پریشان بشیم و همه خوبی ها و کمالات او رو به خاطر این کارش انکار کنیم و تمام ابعاد اندیشه او رو به باد انتقاد بگیریم. من در بحث های بعدی سعی میکنم که واقعا دفاع کنم از کار حافظ تا حدی که در واقع او رو از جرگه شاعران مداح و درباری خارج کنم. اما ممکنه شما استدلال‌های من رو نپذیرید و بگید که شما دارید اشتباه می‌کنید. اگر تازه اینجوری هم باشه، نهایتاً می‌پذیریم که حافظ در این زمینه اشتباه کرده، ولی در شعر او و اندیشه او نقطه‌های مثبت قابل استفاده فراوان وجود داره و ما قدردان اونها هستیم، ولی به خاطر این اشتباه هم از او انتقاد می‌کنیم. با پذیرش این نکته که حافظ جایز الخطاست و گاهی قلم خودش رو به متن آلوده، ما تا حد زیادی میتونیم در واقع بهتر با او کنار بیاییم. اما من در ادامه سعی میکنم واقعا بدون هیچ توجیهی تصویر واقع بینانه ای از این جنبه شخصیت و هنر حافظ به دست بدم. استاد بسیار عظیم و شأن و فاضل استاد مصطفی ملکیان یک سخنی دارن در حدود فکر میکنم 10 دقیقه که اونجا میفرمایند که حافظ مداح بوده مثل بقیه شاعران درباری، و استاد با همون روحیه حقیقت طلبی که دارن این بخش وجود حافظ رو نقد کردن. من هم طبیعتاً به خاطر احترامی که برای ایشون قائلم و تأثیری که از سخنان ایشون دارم سخن ایشون رو پذیرفتم، ولی واقعاً بعد از اینکه دوباره به دیوان حافظ و تاریخ عصر او مراجعه کردم متوجه شدم که سخن استاد درست نیست و ما به نظر میرسه که نمیتونیم حافظ رو در ردیف کسانی مثل عنصری و فرخی و انوری و نظایر اونها قرار بدیم، با دلایلی که در آینده خواهم گفت. مطلب بعدی که میخوام خدمت دوستان عزیزم عرض کنم مسئله در واقع برخورداری از حمایت دربار هاست. دوستان عزیزم، نکته مهمی که در مطالعات تاریخی باید همیشه در نظر داشته باشیم اینه که ما نباید با ذهنیت امروزی خودمون به ارزیابی کارنامه بزرگان گذشته بپردازیم. این خطا به مغالطه زمان پریشی یا آناکرونیسم در واقع معروفه. زمان پریشی یا نابهنگامی به این معناست که ما با معیارهای امروزی به داوری درباره شخصیت‌ها و حوادث گذشته بپردازیم. ما همیشه باید بدونیم که شرایط زندگی ما خیلی دگرگون شده و معیارهای ما تفاوت پیدا کرده و همین ممکنه در داوری ما راجع به گذشتگان تأثیر بذاره. بدون هیچ تردیدی آیندگان هم بر ما خورده ها خواهند گرفت و خنده ها خواهند کرد. اونها اگر زمانه و زمینه زندگی ما رو به درستی نشناسن حتما ما رو مسخره خواهند کرد و ما رو نقد خواهند کرد، ولی اگر زمانه و زمینه زندگی ما رو به درستی بشناسن به احتمال زیاد با همدلی بیشتری کارنامه ما رو ارزیابی خواهند کرد. ما هم درباره گذشتگانمون باید اونها رو در ظرف زمانی و مکانی خودشون ببینیم و از قرار دادن اونها در بافت موقعیتی زمانه خودمون به شدت پرهیز کنیم. دوستان، واقعیت اینه که در زمانهای گذشته علم و ادب در انحصار دربارها و اشراف بوده و طالبان ترقی چاره‌ای جز پیوستن به حکومتها و بزرگان زمانه نداشتن. اگر تشویق‌ها و حمایت‌های مالی و معنوی دربارها و اشراف نبود، چه بسا بساط علم و هنر در جامعه ما و خیلی از جامعه دنیا برچیده می‌شد. در زمان ما خدا را شکر تا حدی هنرمندان و نویسندگان و شاعران و متفکران به یک استقلال رسیدن و می‌تونن در واقع واقع‌بینانه‌تر صحبت کنن. اما در قدیم اینجوری نبود دوستان عزیزم. شاعران و دانشمندان ناگزیر بودند که دنبال حمایت دربارها باشن و اگر این کار رو انجام نمیدادن ناگزیر می شدن که به جای پرداختن به علم و ادب در جستجوی لقمه نان و پاره ای پارچه در پیچ و خم زندگی روزمره گم بشن و اثری از اونها باقی نمونه. اجازه بدید که یک بندی از استاد بهاءالدین خرمشاهی برای شما بخونم. استاد خرمشاهی میگن اگر تشویق و حمایت ابو اسحاق، یعنی شاه شیخ ابو اسحاق و وزیران او و شاه شجاع و وزیران او و شاه یحیی و شاه منصور و بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام نبود، حافظ از حد یک طلبه صاحب ذوق که گاهی از فیضان طبع و رشحات خاطر غزلی می سرود فراتر نمی رفت. به راستی از هنرمند رفاه دوست و راحت طلب و زندگی خواه و لذت گرایی چون حافظ انتظار نمیتوان داشت که به جای آن که به پیشبرد علم و هنر خیش بپردازد یک عمر با فقری فرهنگ سوز و خانمان برانداز دست و پنجه نرم کند و سرانجام هم به مقام شامخی که در عالم اندیشه و هنر و در اندیشه و هنر عالم دارد نرسیده باشد. کس چه میداند، شاید فقر فرساینده و فرهنگ سوز چه بسیار گنچه های نبوغ و علم و هنر را در جوانه سوخته باشد و خاکسترش را به باد فنا سپرده باشد. واقعا منزه طلبی هم حدی دارد. دوستان، البته واقعا منظور این نیست که کسی تمام نبوغ هنری و توان هنری خودش رو در خدمت یک پادشاه خودکامه قرار بده و و جز توجیه اعمال نادرست و سیاست‌های غلط او وظیفه‌ای برای خودش قائل نباشه، فقط به خاطر اینکه میخواد استعداد خودش رو پرورش بده و اشعارش در پهنه روزگار باقی بمونه و به دست مردم برسه. من به نظرم اصلا پذیرفتنی نیست که شاعر خودش و قلمش رو در بس به یک جبار گردنکش بفروشه و غافل از دردها و رنجهای واقعی مردم روزگارش ممدوح رو تا مقام خدایی بالا ببره و فضائل دروغینی رو برای او جعل کنه و زشتی‌ها و اشتباهات او رو توجیه کنه، فقط به این امید که با حمایت او بتونه شعر بگه و هنر خودش رو رشد بده. من به نظرم این کار اخلاقاً روا نیست. ضایع شدن استعداد بسی بهتر از تبدیل شدن به عمله ظلم است. ولی همونطور که عرض کردم، در زمانهای گذشته تنها راه برای رشد و پیشرفت برخورداری از حمایت دربارها و اشراف بود. حتی بزرگانی مثل بهاولد و مولانا و فخرالدین عراقی و نجم دایه هم بدون حمایت علاءالدین کیقباد سلجوقی و فرزندان او و بدون پشتیبانی کسی مثل معین‌الدین پروانه نمیتونستن به تکمیل فضائلشون و آفرینش آثارشون بپردازن. سعدی شیرین سخن هم با حمایت برادران جوینی بود و اتابکان فارس که میتونست با فراغت تمام گلستان و بوستان رو در واقع بنویسه و اون غزلهای درخشان رو به جهان ارائه کنه. بنابراین خیلی طبیعیه که کسانی مثل فردوسی و سعدی و حافظ هم به شکلی متعادل و متین به مدح شاهان بپردازن تا بتونن در سایه حمایت‌های مادی و معنوی اونها با فراغ بال به کارهای علمی و ادبی خودشون برسن و آثار ارزشمندی رو پدید بیارن و اونها رو برای آیندگان حفظ کنن. دسترسی به استادان بزرگ، دستیابی به کتاب و کتابخونه، فراهم آوردن امکانات تحقیق و مطالعه، تأمین هزینه سفر برای بهره گرفتن از محضر استادان و تأمین هزینه های زندگی خانوادگی، هیچ کدوم بدون حمایت شاهان و اشراف مقدور نبوده. به همین خاطره که عموم کسانی که استعدادی رو در خودشون میافتن راهی جز نزدیک شدن به دربارها و خاندانهای اشراف نداشتن. این مخصوص شاعران نبوده. بزرگی مثل ابوعلی سینا که فیلسوف و پزشکه، بزرگی مثل ابوریحان که یه دانشمند طراز اوله و بقیه بزرگان هم ناگزیر بودن که از حمایتهای حکومتها استفاده بکنن. از اونجا که فاصله گرفتن از دربارها واقعا کار دشواری بوده، ما نباید شاعران رو به خاطر نزدیک شدن به شاهان و وزیران سرزنش کنیم. مهم اینه که این کار با دلیل نزدیک شدن به دربارها با حفظ کرامت انسانی و با رعایت حدود اخلاقی اتفاق بیفته و شخص رو به ابزاری در دست خودکامگان و ظالمان تبدیل نکنه. و من واقعا باورم بر اینه که فردوسی و سعدی و حافظ اینطور بودن، یعنی اونها از حمایت‌های دربار و اشراف تا حد امکان سعی کردن استفاده کنن ولی بر سر انسانیت و اخلاق خودشون پا نگذاشتن، که بحث‌های بعدی این ادعا رو بیشتر روشن خواهد کرد. نکته بعدی که باید راجع بهش صحبت کنیم حجم مداحی‌های حافظه. دوستان عزیزم، ما لازمه که حجم اشعار ستایشی حافظ رو به دقت بررسی کنیم. اونطور که آقای دکتر غنی میگن، در دیوان حافظ تقریبا در 70 مورد به صراحت یا با قرائن مؤکد حافظ به پادشاهان معاصر خودش اشاره کرده. همونطور که میدونید دیوان حافظ 496 تا غزل، 5 تا قصیده و 27 تا قطعه داره. بنابراین تقریبا در هر 7 یا 8 صفحه از دیوان حافظ ما میتونیم شاهد 1 تا 3 بیت در متن شاهان و وزیران باشیم. دوباره دقت کنید، در 7 تا 8 صفحه 1 تا 3 بیت شعر مداحی وجود داره و واقعا این مقدار مداحی اصلا چشمگیر نیست. برخلاف بعضی از استادان که گفتن تمام دیوان حافظ مداحیه، من با آمار دقیق خدمت شما عرض میکنم که این گونه نیست. تقریبا در هر 7 یا 8 صفحه از دیوان حافظ ما به 1 تا 3 تا بیت مداحانه برمیخوریم. حجم اشعار مطیع حافظ با حجم مداحی های کسانی مثل فرخی و عنصری و انوری و منوچهری و خاقانی و امیر معزی که سراسر دیوان اونها یا بخش اعظم دیوان اونها به مد اختصاص داره اصلا قابل مقایسه نیست. حتی اگر حجم اشعار مداحانه حافظ رو با شاعران معروف قرن هشتم مثل خواجوی کرمانی، سلمان ساوجی، ابن یمین، عبید زاکانی و نظایر اونها مقایسه کنیم، باز هم میبینیم که حافظ در مقایسه با اونها بسیار اندک مداحی کرده. حتی عبید زاکانی که منتقدترین و طنازترین شاعر کلاسیک فارسیه، بخش اعظم اشعار جدیش رو به مدح شاهی مثل ابو اسحاق اینجو اختصاص داده و تعداد زیادی قصیده در مدح او سروده. حقیقتاً حافظ تونسته تا حد خیلی زیادی از جریان مداحی در شعر فارسی فاصله بگیره و این ادعا فقط موقعی فهمیده میشه و روشن میشه که ما بیایم کمیت و کیفیت اشعار مدحی او رو با کمیت و کیفیت اشعار مدحی زمانه خودش مقایسه بکنیم. به هیچ وجه ما نمیتونیم حافظ رو یک شاعر درباری به شمار بیاریم اگر این مقایسه رو انجام بدیم. وظایف و کارکردهای شاعران درباری مشخصه. شاعران درباری در زمانهای اعیاد و تولدها و سوگواریها و پیروزیها و شکستها و شکارها موظف به سرودن قصائد و قطعات قرا و خوندن اونها برای شاه و درباریان بودند، در حالی که حافظ هیچ وقت چنین نقش و وظیفه‌ای رو بر عهده نگرفته و فقط در پایان بعضی از غزلهاش در چند بیت شاه یا یکی از بزرگان رو ستوده. من به نظرم اگر این حادثه رو نه با معیارهای امروز بلکه با معیارهای اون زمان بررسی کنیم و این حادثه رو، یعنی کمیت و کیفیت مداحی‌های حافظ رو، در بافت تاریخی خودش بررسی بکنیم، کاملا به این نتیجه میرسیم که به هیچ وجه ما نمیتونیم حافظ رو یک شاعر مداح به شمار بیاریم. اینم نکته بعدی. نکته بعدی که میخوام خدمت شما دوستان عزیزم عرض کنم، مسئله قرار دادن متن پس از بیت تخلصه. دوستان عزیزم، اگر از اون 5 تا قصیده حافظ که تقریبا همش در حال و هوای مداحی هستن بگذریم، روش حافظ در قالب غزلیاتش اینطوریه که اول غزل رو تموم میکنه، بیت تخلص رو میاره و بعد از بیت تخلص به مداحی میپردازه. ولی دوستانی که آشنا نیستن با این اصطلاح عرض میکنم، بیت تخلص یعنی بیتی که شاعر در اون نام شعری خودش رو میاره. مثلا نام شعری حافظ حافظه، لقب شمس‌الدین، اسمش محمده، تخلص شعریش هم حافظه و در بیت آخر معمولا اسم خودش رو میگه که به مثابه امضاست، که میخواد بگه در واقع این شعر مال منه. روش غالب حافظ اینه که معمولا بعد از بیت تخلص که دیگه ما فکر میکنیم غزل تموم شده، حافظ 1 تا 3 بیت در مداحی داره. آماری که من گرفتم غالبا این ابیات مداحانه بین 1 تا 3 بیته. به ندرت تعداد این بیت های مداحانه از 3 تا میگذره و خیلی به شکل استثنایی ممکنه به 5 تا یا 6 تا بیت برسه. قالب مداحی های حافظ در غزلیات او بین 1 تا 3 بیتن. اجازه بدید که 2-3 تا نمونه رو برای شما بخونم. غزل خیلی زیبایی حافظ داره با مطلع ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما. این غزل رو حافظ میگه وقتی کامل تموم میشه، اسم خودش هم میگه، یعنی تخلص. اون وقت 3 بیت راجع به پادشاه یزد صحبت میکنه که به احتمال زیاد شاه یحیی است. من 3 بیت اول این غزل رو میخونم، بیت تخلص رو میخونم و بعد 3 بیت مداحانه حافظ رو هم میخونم. این تو فایل PDF هست، حالا بعدا اگر در اختیارتون قرار گرفت میتونید ببینیدش. ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا براید چیست فرمان شما. کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت، به که نفروشند مستوری به مستان شما. می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو، روزی ما باد لعل شکرفشان شما. اینجا بیت تخلص رو گفت، بعد میگه ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، که ای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. گرچه دوریم از بساط قرب همت دور نیست، بنده شاه شماییم و ثناخوان شما. ای شاهنشاه بلند اختر خدا را همتی، تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما. همجور که میبینید مت پادشاه رو بعد از بیت تخلص آورده. در غزل دیگه‌ای که خیلی معروفه، باز میبینیم که وقتی بیت تخلص رو میگه، دعا دو بیت در متن شاه شجاع داره. هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گنه، می بنوش. لطف الهی بکند کار خیش، مژده رحمت برساند سروش. رندی حافظ نه گناهی صعب، با کرم پادشه ای پوش. داور دین شاه شجاع آن که کرد، روح قدس حلقه امرش به گوش. ای ملک العرش مرادش بده، و از خطر چشم بدش دار گوش. در غزل دیگه بعد از بیت تخلص یک بیت در متن قوام الدین حسن که از اشراف و بزرگان شهر شیراز در اون زمان بوده و کارهای خیر زیاد انجام داده و به حافظ هم کمک میکرده، حافظ سروده: ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. دوستان، حافظ در چند مورد خیلی معدود از همون بیت اول راجع به متن صحبت کرده، اما اونا استثنایی هم. قاعده حافظ اینه که متن رو بعد از بیت تخلص میاره. این کار میتونه واقعا دلیل‌های مختلفی داشته باشه و راجع به اون هم نظریات مختلفی وجود داره. یک نظریه اینه که حافظ غزل رو کامل میگه، بیت تخلص رو هم میاره، بعد ابیات مداحانه رو میاره. او به این ترتیب کار خودش رو در غزل تموم میکنه. شما میتونید وقتی بیت تخلص رو خوندید دیگه بیت‌های مداحانه رو نخونید و به این ترتیب با یک غزل کامل روبرو بشید. یک دلیل دیگر شاید میتونه این باشه که حافظ خیلی رندانه نام پادشاه یا نام وزیر یا نام بزرگان شیراز رو بعد از نام خودش میاره و به این ترتیب میخواد بر اولویت خودش و برتری خودش نسبت به اونها اشاره کنه. و شاید هم یک دلیل دیگرش این باشه که او غزل رو میگه و در واقع اون رو به پایان میرسونه. این برای خودش و مخاطبه، ولی برای گذران زندگیش دو سه بیتی رو هم در متن میگه تا به این ترتیب بتونه پولی به دست بیاره و با اون پول زندگی کنه. این نظریه آقای دکتر برزگر خالقی از استادان ادبیات در دانشگاه قزوین هست. و نظریات دیگری هم در این باره میشه گفت. یک نظر هم میتونه این باشه که حافظ در واقع با مدح پادشاه شعر خودش رو تمام میکنه تا اینکه یک نوع تبرک و تیمن برای شعر خودش پیدا کنه و شعر ختم به خیر بشه به معنای دقیق کلمه. به هر حال هر چی که باشه دلیل این کار واقعا کار شگفت‌آوریه. من فقط در حدود 5 مورد در غزلیات سعدی و 1 مورد در غزلیات عبید زاکانی چنین کاری رو سراغ دارم که اون دو بزرگ هم بعد از بیت تخلص به مداحی پرداختن، اما این در حافظ به شکل یک قاعده در اومده و حافظ معمولا مداحی رو بعد از اسم تخلص خودش میاره. بریم سراغ بحث بعدی که خیلی مفصله و من دیگه یه بخش کوتاهیشو میگم و بقیهشو میذارم برای جلسه بعدی. ما برای که بتونیم در واقع مداحی های حافظ رو بشناسیم، لازمه که انواع مداحی رو از جهت انگیزه های شاعران بررسی بکنیم. من به نظرم میرسه که در بررسی جریان مداحی ما باید حتما به انگیزه های شاعران مداح توجه کنیم و بر اساس اهداف و انگیزه های اونها مداحی هاشون رو بررسی کنیم. از این حیث ما میتونیم 4 نوع مدح رو از هم جدا کنیم: یکی مدح متملقانه، یکی مدح باورمندانه، یکی مدح خیرخواهانه و یکی هم مدح عاشقانه. اجازه بدید که به اختصار راجع به این 4 نوع مدح با هم دیگه صحبت کنیم. اول بریم سراغ مداحی متملقانه. دوستان، مداحی متملقانه اثر ترس یا اثر طمع صورت میگیره. مداح برای اینکه خطری رو از خودش دفع کنه یا منفعتی رو به خودش جلب کنه دست به ستایش و مدح میزنه. هدف نهایی او از مدح دستیابی به مال و منال و مقام یا در واقع در امان ماندن از خطری است که شاعر رو تهدید میکنه. اینجور شاعری بیش از هر چیزی کرامت نفس و شخصیت عالی انسانی خودش رو لگدمال میکنه. بنابراین تا زمانی به مدح ممدوح خودش ادامه میده که از طرف او امید جلب منفعتی یا دفع مضرتی داشته باشه. در غیر این صورت ممکنه به جای مدح ممدوح به هجو ممدوح بپردازه و متاسفانه یکی از بخش‌های خیلی دردآور و تاریک ادبیات ما همین قسمته که شاعری به خاطر انگیزه‌ای که داشته رفته مدح کرده و بعد چون به اون خواسته خودش نرسیده به هجو ممدوح پرداخته، یا چون ممدوح قدرتش رو از دست داده به هجو او پرداخته. و از اینها تلخ‌تر اینه که گاهی اوقات ما شاعرانی رو می‌بینیم که متملقانه مدح می‌کنن از کسی و بعد دشمن اون شخص پول بیشتری به شاعر مداح میده و شاعر به راحتی به خودش اجازه میده که هنر خودش رو در خدمت مداحی اون کسی قرار بده که به او پول بیشتری داده و تا دیروز در واقع او رو دشمن خودش میدونسته. به عنوان مثال اجازه بدید که از سلمان ساوجی یاد کنیم. من به نظرم در قرن هشتم اگر حافظ رو بذاریم کنار، سه چهار تا شاعر بزرگ داریم، یکی عبیده، یکی ابن یمینه، یکی سلمانه و یکی هم خاجو. این چهار تا در کنار حافظ بزرگترین شاعران قرن هشتم هستند. عبید از جهت انتقادات واقعا نفر اوله در ادبیات کلاسیک، با او کاری نداریم، ولی از جهت جوهر شعر و از جهت در واقع هنرمندی به نظر میرسه که سلمان و خاجو بزرگترین شاعران قرن هشتم هستند با صرف نظر از حافظ. خیلی شاعر بزرگی سلمان ساوجی. هفته قبل برای شما صحبت کردم، سلمان ساوجی شاعر مخصوص دربار ایلکانیان یا آل جلایر بوده. او عمرش رو در مداحی آل جلایر گذرونده، ولی بعد از اینکه شاه شجاع در سال 777 سلطان حسین جلایری رو شکست میده و بر تخت او تکیه میزنه، سلمان ساوجی بدون توجه به اینکه یک عمر مداح جد و مادر بزرگ و پدر سلطان حسین بوده و خود او، شروع میکنه به سرودن شعرهایی در مدح رقیب او، یعنی شاه شجاع. مطلع یکی از قصاید در واقع سلمان ساوجی در مدح شاه شجاع که 36 بیت داره اینه: زهی دولت که از اقبال همای چتر سلطانی، همایون فال شد بومی که بودش سر به ویرانی. همونطور که میبینید سلمان در این بیت میگه سرزمین تبریز رو به ویرانی داشت و الان به اقبال پرچم شاه شجاع آباد و سرفراز شده. اگر از سلمان بپرسیم سالیان دراز آل جلایر رو که بر تبریز حکم کردن مدح کردی، اگر نتیجه سالها حکومت اونها چیزی جز ویرانی نبوده، تو چرا عمرتو صرف مداحی اونها کردی؟ او چی میتونه بگه؟ به نظر من هیچ پاسخی نمیتونه بده. او هم مداحی میکنه برای اینکه زنده بمونه. در واقع مدها و قطعهای قاآنی، نه خاوانی ها، قاآنی در دوره قاجاریه در حق آغاسی هم یک نمونه خوبی برای این موضوعه. قاآنی در متن نالایقترین و ناسزاوارترین مردم دربار، حتی در متن نوکران و خدمتگزاران اونها، صفاتی رو به کار برده که هیچ وقت اونها دارای این صفات نبودن. با این همه غلو و در واقع اغراق در مداحی و چاپلوسی، به هیچ وجه نسبت به ممدوحان خودش وفادار نبوده. یعنی بعد از اینکه اونها از قدرت کنار می‌رفتن و ریاستشون رو از دست می‌دادن، قاآنی به راحتی نعمت‌های اونها رو فراموش می‌کرد. به عنوان مثال حاج میرزا آقاسی که صدر اعظم محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار بوده، قاآنی او رو به صفاتی مثل قلب گیتی، روح عالم، انسان کامل، خواجه دو جهان، مظهر باری، رساننده فیض خالق به مخلوق و با این قبیل صفات ستایش میکنه. و بعد از اینکه او قدرتش رو از دست میده، او رو بیرحمانه ظالم و شقی میخونه و امیرکبیر رو که جانشین او شده عادل تقی میخونه. و بعد موقعی که امیرکبیر معزول میشه و میرزا آقاخان نوری به صدر اعظمی میرسه، امیرکبیر رو خصم خانگی، اهریمن بدخو و بدگوهر در واقع میخونه. این مطالب رو با استفاده از مقدمه دیوان قاآنی چاپ استاد صانعی خانساری صفحه 9 و 10 در واقع خدمت شما عرض کردم. این قبیل مداحی ها که تعدادشون خیلی خیلی زیاده، حقیقتاً جز داغ ننگی بر پیشانی ادب گرانسنگ فارسی نیستن. یک کتاب معروفی داریم به نام مد، داغ ننگی بر پیشانی ادب فارسی. این جمله رو از عنوان این کتاب گرفتم. شاعرانی از این دست بدون اینکه نسبت به ممدوح خودشون کمترین تعهد عملی و علاقه قلبی و وفاداری داشته باشند، فقط برای دستیابی به خواسته های خودشون به متن او میپردازند. تعداد این قبیل شاعران خیلی زیاده و معمولا در هر درباری برای خودشون یک دستگاه عریض و طویل، یعنی یک وزارتخونه داشتن و وظایفشون رو انجام میدادن و جوایز و درآمدهاشون هم دریافت میکردن. بعضی از اینها هم البته به ثروت و شوکت افسانه‌ای دست پیدا میکردن. شاعرانی مثل عنصری، فرخی، منوچهری، قضایری رازی، امیر معزی، انوری، ظهیر فاریابی، قانعی طوسی، سلمان صابجی، قاآنی و نظایر اونها از بزرگترین شاعران این در واقع نوع مداحی هستند. دوستان یه نکته رو واقعا وظیفه دارم عرض کنم و اونم اینه که این بخش از ادبیات فارسی از جهت اخلاقی قابل دفاع نیست و با هیچ توجیهی ما نمیتونیم رفتارهای ناپسند شاعران درباری رو بپذیریم. با این همه نباید گمان کنیم که این قبیل اشعار از هر گونه فایده ای تهی ان. واقعا باید به این نکته توجه کرد که این اشعار از حیث اجتماعی و علمی دارای نهایت در واقع اهمیت هستند. در دربارها معمولا تعدادی شاعر وجود داشت و یک نفر به عنوان ملک الشعرا یا امیر الشعرا اونها رو مدیریت میکرد. برای اینکه کسی بتونه وارد حلقه شعرای درباری بشه، لازم بود که زبان و ادب فارسی و عربی رو به خوبی بشناسه و سرمایه قابل توجهی از علوم گوناگون مثل علوم دینی، ستاره شناسی، تاریخ، پزشکی، فلسفه، اساطیر و فرهنگ عامه فراهم بیاره و خودش رو به یک سطحی از مهارت و ورزیدگی در شعر سرودن برسونه تا بتونه در زمره شاعران رسمی قرار بگیره. گذشته از این، به خاطر رقابتی که در فضای دربارها حاکم بود، مخصوصا قسمتی که شاعران در اونجا بودن، شاعران برای که بتونن جایگاه خودشون رو حفظ کنن ناگزیر بودن که مدام بر توانایی خودشون در شعر سرودن اضافه کنن. این مسائل باعث می شد که زبان غالب این شاعران استوار و شیوا و رسا باشه و اشعار اونها یک نقش بسیار مهم در تحول زبان فارسی و انتقال سنت‌های زبانی و ادبی به نسل بعدی ایفا کنه. دیوان‌های این قبیل شاعران از بهترین مدارک برای بررسی‌های ادبی و زبانی و از گنجینه‌های مهم زبان و ادبیات فارسی به شمار میاد. از قرن هفتم به بعد، مخصوصا در قرن نهم که شعر از دربارها به میان مردم میاد، رکود و سقوط شدید زبان و ادبیات رو به خوبی میتونیم ببینیم. این نکته به خوبی نشون میده که شعر درباری در عین حال که از حیث اخلاقی مردوده و از جهت زبانی و ادبی دارای ارزش فراوانیه. از منظر دیگه هم به ارزش این اشعار مداحانه میتونیم توجه کنیم و اون اینه که این شعرها دارای ارزش جامعه شناختی و مردم شناختی هن. دوستان، همجور که در جلسه اولم خدمت شما عرض کردم، تاریخ نویسی در کشور ما همیشه فرمایشی و سفارشی بوده و تاریخ مطابق میل قوم غالب نوشته می شده. گذشته از این، باورهای سیاسی و مذهبی مورخان و سلایق شخصی اونها هم در تاریخ نگاری هاشون دخالت می کرده. بنابرای همین ملاحظاته که ما همیشه باید در محتویات متون تاریخی با تردید نگاه کنیم و از دیگر منابع هم برای تصحیح و اصلاح و تکمیل مطالب کتاب‌های تاریخی استفاده کنیم. من به نظرم اشعار مدحی یکی از مهمترین قطعات پازل تاریخ ایرانن و گاهی اوقات اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار میدن که کمتر میشه اون اطلاعات رو در جای دیگری پیدا کرد. اشعار مدحی یکی از منابع مهم برای تحلیل‌های تاریخی، جامعه شناختی و مردم شناختی هن. و گذشته از این، برای بررسی در حوزه روانشناسی اجتماعی مردم ایران ما میتونیم از این قبیل اشعار خیلی زیاد استفاده کنیم. اجازه بدید که من دو تا نقل قول با ارزش براتون بخونم. آقای دکتر غلامرضا انزابی نژاد که با کتاباشون حق بزرگی به گردن من دارن و روحشون شاد باشه، درباره ارزش اجتماعی و تاریخی اشعار مدحی نوشتن: هرچند بوی ناخوش از برگ برگ نه که از بیت بیت آنها بالا برند. ظاهرا رود درسته که ایشون نوشته برند، منم مطابق اون نقل کردم. و دماغ جان را بیازارد نباید دورشان ریخت، بلکه باید آنها را همچون کالبدهای چرکین و بویناک روی تخت مردم شناسی تاریخی و جامعه شناسی دراز کرد و همانسان که کالبد شکافان می کنند، بیت بیت نه که کلمه به کلمه خواند و تحلیل کرد. بدین ترتیب است که می توان تسلط حکومت‌های ناسالم را، جو خفقان را، فشار ستم را دریافت و تصویری عینی و زنده از گذشته و تاریخ باز کشید. آقای دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی هم درباره ارزش تاریخی و اجتماعی اشعار مدیح اینطور می‌فرمان: شعر مدیح گذشته از ارزش‌های زبانی و هنری که می‌تواند داشته باشد، یک ارزش اجتماعی و تاریخی عام نیز دارد که رسیدگی به اعماق آن ما را با گذشته اجتماعی ما بیش از هر سند مستقیم تاریخی آشنا می‌کند. اگر روزی بخواهیم تاریخ اجتماعی مردم ایران را قدری دقیق‌تر از آنچه تاکنون شناخته شده است مورد بررسی قرار دهیم، کاوش در اعماق این مدیحه‌ها بهترین زمینه این گونه مطالعات می‌تواند باشد. بنابراین دوستان، این شعرها از جهت اخلاقی ما را اذیت می‌کنند، ولی از جهت علمی و زبانی و بررسی‌های ادبی و تاریخی و جامعه شناختی دارای نهایت ارزشند. دومین نوع مداحی عبارت است از مداحی باورمندانه. گاهی اوقات ممکنه که یک شاعری به مداحی رو بیاره، نه از سر حرص و طمع، بلکه به خاطر اعتقادی که به ممدوح داره. یعنی مداح از اونجایی که با همه وجود عاشق ممدوح خودشه و به دوستی او پایبندی داره، او رو ستایش میکنه. به عنوان مثال میتونیم نظری به مداحی های حکیم ناصر خسرو بندازیم. ناصر خسرو که یک جان شکوهمند و طبع والا و یک روح حماسی داره، با همه وجودش به مدح خلیفه فاطمی مصر میپردازه. اگر کسی ستایش های ناصر خسرو از المستنصر خلیفه فاطمی مصر رو با ستایش های عنصری و فرخی از محمود غزنوی بسنجه، چه بسا تفاوتی بین اونها پیدا نکنه و بلکه ستایش های ناصر خسرو رو افراطی تر و مبالغه‌آمیزتر بیابه. برای نمونه به این ابیات که مشتی از خروارم توجه بفرمایید. ناصر خسرو در همون قصیده معروف نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، بعد از اینکه از شاعران مداحی مثل عنصری در واقع انتقاد میکنه و افتخار میکنه که خودش در لفظ دری رو در پای خوکان نریخته، اون وقت بلا فاصله میگه: تو را ره نمایم که چنبر کرا کن، به سجده مرین قامت عرعری را. کسی را کند سجده دانا که یزدان، گزیدستش از خلق مر رهبری را. کسی را که بسترد آثار عدلش، ز روی زمین صورت جائری را. همچون که میبینید ناصر خسرو المستنصر رو گزیده خدا، رهبر حقیقی خلق و کسی که عدلش ستم را از عرصه گیتی زدوده، معرفی میکنه. در جای دیگه میگه: مشتریان در نمازگاه مرو را، پیش رو و جبرائیل قاشیه دار است. یعنی در واقع جبرائیل و مشتری رو به عنوان خادمهای او معرفی میکنه. طلعت مستنصر از خدای جهان را، ماه منیر است و این جهان شب تار است. روح قدس راز فخر روزی صد بار، گرد در مجلسش مجال و مدار است. قیصر رومی به قصر مشرف او، در روز مظالم ز بندگان سقار است. خلق شمارند و او هزار، از ایراک هرچه شماره است جمله زیر هزار است. رایت او روز جنگ شهر درختی است، کش زفر و فت برگها و سمار است. با خوندن این ابیات که نظایر اونها در دیوان ناصر خسرو فراوانه، به نظر میرسه که تفاوتی میان عنصری و ناصر خسرو نیست، به خاطر اینکه هر دو به شکل اغراق‌آمیز مداحی کردن. اما نکته در اینجاست که ناصر خسرو از سر عشق و اعتقاد مداحی میکنه، ولی در واقع عنصری و امثال او از روی آزمندی و طمع‌ورزی مداحی میکنن. مداحی های ناصر خسرو بخشی از باور و ایمان قلبی اوست، ولی مداحی عنصری چاپلوسانه و سودجویانه و متملقانه است. ناصر خسرو ممکنه در اعتقادش نسبت به خلیفه فاطمی مصر و در مداحی او دچار اشتباه بشه، ولی خائن و خار نیست. ولی مداحان چاپلوس حریص هم به خودشون، هم به ممدوحشون و هم به ملتشون خیانت میکنن. مدایح و مراسی سعدی برای المستعصم بالله، آخرین خلیفه عباسی، هم از همین قبیله و قطعا انگیزه سعدی در این مداحی ها از جنس انگیزه های شاعران درباری نیست. کاملا مشخصه که سعدی با باور قلبی دست به متن زده، نه به خاطر فرصت طلبی و سودجویی. اگرچه ممکنه با دلایل تاریخی بتونیم ثابت کنیم که مثلا سعدی و ناصر خسرو اشتباه کردن، ولی به هر حال قصد توجیه عملکردهای غلط ممدوحان خودشون رو نداشتن. دوستان وقت ما تموم شده، از شما خواهش می‌کنم یه 5 دقیقه به من فرصت بدید این قسمت رو تموم کنم، وگرنه جلسه بعد باز وقت کم میاریم برای بحثمون. سومین نوع مداحی، مداحی خیرخواهانه است. مداحی خیرخواهانه در واقع نوعی از مداحیه که در اون شاعر ممکنه باور و اعتقاد عمیق قلبی به ممدوح نداشته باشه، ولی وقتی که میبینه جایگاه ممدوح در جامعه چنانه که سخن و حکم او در تعیین سرنوشت یک ملت دخالت تمام داره، برای اینکه داروی تلخ نصیحت و خیرخواهی خودش رو قطره قطره در کام او بریزه، خودش رو مجبور میبینه که شهد مدح رو هم با اون درآمیزه تا باعث نفرت طبع ممدوح نشه. به عنوان نمونه از مداحی های آمیخته به نصیحت سعدی میتونیم نام ببریم. انقلابی که سعدی در قصیده سرایی و مداحی ایجاد کرده بسیار شایان توجهه. سعدی معمولا در قصاید خودش بعد از اینکه چند بیتی در مدح و ستایش ممدوح میگه، اون وقت روی سخن رو متوجه وعظ و نصیحت میکنه و تلاش میکنه با عبارات زیبا و نرم راه نیک و بد رو به ممدوح نشون بده و او رو به عدالت و نیکویی سفارش کنه. سعدی گذشته از قصایدش در بوستان هم همین رویه نیکو رو در پیش گرفته. مثلا در دیباچه بوستان وقتی که داره سعد زنگی رو در واقع ستایش میکنه، بعد از چند بیت درباره او خودش رو مخاطب قرار میده و اینطور میگه: به راه تکلف مرو سعدیا، اگر صدق داری بیار و بیا. تو منزل شناسی و شه راه رو، تو حقگوی و خسرو حقایق شنو. چه حاجت که 9 کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان. مگو پای عزت بر افلاک نه، بگو روی اخلاص بر خاک نه. به طاعت بنه چهره بر آستان، که این است سرجاده راستان. اگر تا آخر مقدمه رو که حدود 19 بیت بخونید، میبینید سعدی تماماً داره شاه رو امر و نهی میکنه یا او رو نصیحت میکنه. اگر توجه کنیم که مخاطب این امر و نهی ها شاهیه که طبعی نازک و سری پر از غرور داره و خودش رو سایه خدا در زمین میدونه، اون وقت میفهمیم که سعدی چه کار خطرناکی انجام داده. باید به سعدی حق بدیم که برای انجام وظیفش به عنوان یک ناصح مشفق ابیاتی رو هم در متن شاهان و بزرگان بگه، و البته تفاوت مدایح سعدی با مدایح امثال فرخی و عنصری و منوچهری از زمین تا آسمانه. چهارمین نوع مداحی، مداحی عاشقانه است. در اینجا ممدوح در جایگاه معشوق قرار میگیره و مداح از سر عشق به ستایش او میپردازه. شاعر از اونجایی که ممدوح رو دوست داره و به او عشق میبرزه، او رو ستایش میکنه. در نوع دوم شاعر اعتقاد قلبی به ممدوح داره، یعنی او رو مثلا جانشین خدا یا جانشین پیغمبر میدونه یا او رو حاکم کشور میدونه که برای آبادی کشور رفتار میکنه و تلاش میکنه، اعتقاد به او داره. ولی در اینجا مسئله عشق، مسئله اعتقاد نیست. در اینجا رابطه شاعر و ممدوح از نوع رابطه عاشق و معشوقه، نه از سنخ رابطه مداح و ممدوح. مداحی‌های سعدی برای خاندان جوینی به نظر من از همین قبیله. متاسفانه در ادبیات فارسی حجم این قبیل مداحی‌ها و مداحی‌های خیرخواهانه در مقایسه با مداحی‌های متملقانه بسیار بسیار اندک. حالا که ما 4 نوع مداحی رو با توجه به انگیزه‌های مداح از هم باز شناختیم، بریم سراغ حافظ. با بررسی مداحی‌های حافظ میتونم با اطمینان بگم که اکثر مداحی های او از نوع 4 و گاهی از نوع 3 و 2. یعنی حافظ اگر شاه شیخ ابو اسحاق، شاه شجاع و شاه منصور یا چند نفر از وزرای اونها رو ستایش میکنه، این کار رو متملقانه و چاپلوسانه انجام نمیده، بلکه یا در واقع با اعتقاد و با عشق داره این کار رو انجام میده یا با خیرخواهی. به همین خاطره که در ضمن مدح هم ممدوح رو در واقع نصیحت میکنه و خیرخواه اونها هست. حافظ برای خودش معیارهایی داره، مثل رندی، شجاعت، بخشندگی، شادخاری، شعردوستی و نظایر اونها. با این معیارها شاهان رو میسنجه و به اونها نمره میده. اون وقت اونها رو میپذیره یا رد میکنه. در ممدوحان حافظ لااقل به نظر حافظ حقیقتا همه یا بعضی از این صفات وجود داشته. آقای دکتر زرینکوب درباره رابطه حافظ و شاه شجاع به درستی نوشتن: دوستی شاه شجاع در این ایام در دل حافظ موج میزد. غزلهای وی شاهد این دوستی است و اگر شاعر در آنها از ممدوح مثل یک معشوق یاد میکند، فقط یک شیوه بیان شاعرانه نیست، حاکی است از احساسات قلبی. در چنان احوالی اگر نام حافظ بر زبان کلک شاه میگذشت، دیگر شاعر آرزویی نداشت. و این همه نشان میدهد که در این روزگار این رابطه شاه و شاعر از نوع ارتباط بین دو دوست بوده است، نه از نوع رابطه ممدوح و ستایشگر. پس ادعای اصلی من در این قسمت اینه که مدعیای حافظ متملقانه نیست، عاشقانه و خیرخواهانه است و گاهی باورمندانه. انشاءالله هفته بعد 6-7 دلیل برای اثبات این ادعا خدمت شما عرض میکنم. امیدوارم که خسته نشده باشید و این بحث براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی یا نقد و نظری دارید لطفا بفرمایید که استفاده کنم.